أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة على خاتم الأنبياء طبيبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما الكهف الحسين بقية الله في العالمين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا وعجل الله فرجه وسهل الله مخرجه ورزقنا الله رؤيته وصحبته ونصرته واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. رحلة جانگداز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دختر امام موسی بن جعفر، خواهر امام علی ابن موسی و عمه امام جواد، امام هادی، امام عسکری و صاحب عالم، صاحب ماتم، صاحب عصر و زمان، صاحب خونمون، صاحب دلمون، حضرت مولا الانام، بقیت الله، امام زمان، ارواح نافداه رو به محضر شریف خود مولامون حضرت مهدی و شیعیان جهان و اهل بیت عصمت و طهارت و شما زائرین و مجاورین حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تسلیت عرض می کنم. و ایام الله دهه فجر، پیروزی خط امامت و ولایت، نابودی طاغوت و ریشه‌کن شدن حاکمیت جور و ظلم و ستم سلطنتی رو تبریک عرض میکنم. به مناسبت وفات فاطمه معصومه سلام الله علیها و پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، چند نکته را با استعانت از پروردگار و با استمداد از وجود نازنین حضرت امام عصر ارواح نافداه تقدیم محضر شریف شما می کنم. هجرت در اسلام جایگاهی دارد و آثار و برکاتی. در یک حدیثی از نبی مکرم اسلام فرمود: اوصی امتی به خمس، من امتم را به پنج امر وصیت می کنم. وصیت پیغمبر را همه امت واجب است که عملی کنند. کسی وصیت پدرش رو تبدیل بکنه یا اجرا نکنه معصیت کاره، تا چه برسد به نبی مکرم اسلام که خاتم انبیاست و اطاعتش بر همه خلائق واجب است و تو تا روز قیامت و در روز قیامت و بعد از قیامت پیامبر ما محور کائنات است. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبر پیغمبر همه زمانها و همه مکانها و همه امم است. این بزرگوار فرمود اوصیکم به خمس، به پنج چیز وصیتتون میکنم. یکی از سمع، بر همه واجب است که بشنوند حق را، از پیغمبر بشنوند، از خدای پیغمبر که وحی الهی قرآن دائما ما را دعوت میکند به انجام وظایف و فرائض و ترک محرمات، بشنویم از خدا و رسول و ائمه اطهار و علمای دین، هم معارف رو بشنویم، هم اخلاقیات رو بشنویم و بیاموزیم و هم احکام الهی رو، اون چرا که فقهای ما به صورت رساله های عملیه در آوردن، و هم پیام های دین، واجبات سیاسی، واجبات اجتماعی، واجبات اقتصادی و واجبات فرهنگی. ما دائما بنده ایم و خدا همیشه خداست. چون خدا خداست و ما بنده ایم، باید بندگی کنیم. یعنی بنده خودش کاری نیست، همیشه تحت فرمان است، باید ببیند مولا از او چه میخواهد. از مرحوم محقق بزرگوار، عالم الگوی همه علما، مقدس اردبیلی اعلی الله مقامه الشریف سؤال کردند آقا شما آیا همیشه به مستحبات عمل میکنید؟ ایشان گفته بودند من همیشه به واجبات عمل میکنم، همیشه بنده ام و مولا بنده خودش رو بدون دستور نمیگذارد. من دائما دستور از خدا دریافت میکنم و به وظیفه بندگیم بر حسب وجوب عمل میکنم. برای بندگان مقرب خدا دائما خدای متعال وظیفه شون رو و تکلیفشون رو روشن میکنند، لذا علت دوام بندگی میکنند. الذین هم علی صلواتهم دائمون، خوشا آنان که دائم در نمازند. بندگان خدا دائم ذکرند. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، دائما بیاد خدا هستند و تحصیل رضای خدا را بر خودشون واجب می دانند و در تمام کارهایی که انجام می دن حسب رضای حق تعالی کار انجام می دهند. بنابراین انسان دائما باید بشنود فرمان خدا را، واجبات الهی را، مستحبات الهی را همیشه انجام بدهد. ترک محرمات گرچه از نظر اجرایی ترک است، ولی از نظر باطن فعل است. انسان اراده خودش رو اعمال میکند، کف نفس میکند. خود این در باطن اجراء دستور خداست. ترک اراده میخواهد، اراده مراد دارد و در نفس انسان ایجاد نورانیت میکند. ترک دروغ، ترک غیبت، ترک نمامی و ترک منکرات، همه اینها افعال باطنی هستند و انسان در نفس خودش کار مثبت دارد انجام میدهد و سیر الالله هست. ورع، تقوا اثرشون بیشتر از واجبات. ترک گناه ارتقاء به سوی پروردگار متعال است. دومین چیزی که پیغمبر در وصیتشون مطرح فرمودن طاعت است. اگر انسان در بعد فکر و اندیشه و عقیده و در بعد خصلت‌ها و فضائل از خدا و نبی راه را یافت و شنید، باید عمل کند. یا ایها الذین آمنو، آمنو، مؤمنین، شما هم ایمانتون رو تجدید بکنید، ایمانتون رو محقق بکنید. ایمان دارید ولی اجمال است، این رو به تفصیل در بیارید. ایمان ادعایی کافی نیست، در امتحانات نشان بدهید که مؤمنید. ایمان خودتون رو بازسازی بکنید، خانه ایمانتون رو آباد بکنید. طاعت در اعتقادات، طاعت در اخلاقیات. شما متخلق به اخلاق خدا باید بشوید. خدا کریم است، خدا عفو است، خدا غفار است. خداوند متعال کریم الصفح است، عظیم المن است. شما این صفات الهی رو باش آشنا بشید، با خدا آشنا بشید. کار انبیا این بود که آمدند ما را با خدا آشنا کنند. اگر با خدا آشنا شدیم، صفات حق تعالی که خودش خودش رو به ما معرفی کرده و در قرآن کریم آیات زیاد و سوره قل هو الله و آیت الکرسی صفات حق تعالی است. شما ببینید خدا چه صفاتی دارد، آینه خدا بشید. طاعت شما در بعد معرفت اینه که خدا نما بشید، صفات الهی در وجود شما دیده شود، صفات عالیه، صفات کریمه در وجودتون اگه ندارید بیچاره اید. آمدید که صبغت الله و من احسن من الله صبغتن، رنگ خدا بگیرید، خدا نما بشید، مرآت حق تعالی بشید. در بعد صفات، صفات الهی برای شما خط رسیدن به درجات عالیه است. و در بعد عمل هم علیکم انفسکم، مواظب خودتون باشید، مواظب زبان و گوش و چشم و اعضا و جوارحات باشید. واردات رو کنترل کنید. شما کشور بی مرز نباشید که نگهبان مرز ندارید، پاسدار مرز ندارید، پاسگاه مرز ندارید. بیگانه به کشور وارد میشه، قاچاق به کشور وارد میکنه، محرمات به کشور وارد میکنه. نگذارید قاچاق به خانه دل شما وارد بشود. کشی که دل بکشید و نگهبانهای مرز دل داشته باشید و نگذارید گناه وجود شما را تاریک کند و قلب شما را نجس کند که قلب خانه خداست. اگر آلوده شد خدا این دل رو ابتداعا رها می کند و دل رها شده ویران می شود. وقتی ویران شد رفت آمد قاچاقچی ها و معتاد ها در این خانه های ویران معمول میشه. وقتی اینجور شد خدا درش رو میبنده. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم. خدا لاک و مهر میکنه، دیگه نوری به این دل وارد نمیشود. بنابراین طاعت خداوند منان تنها راهی است که است. وصیت سوم نبی مکرم اسلام الهجره، مهاجرت است. هجرت از نقص به کمال، از معصیت به طاعت، از زشتی ها به زیبایی ها، از دارالکفر دارالمعصیه به دارالایمان به دارالاسلام واجب است انسان هجرت کند. علمای اعلام از محلهای خودشون، از بلاد خودشون به پایگاه امام زمان ارواح نافدا هجرت کردند و به ندای حق تعالی لبیک گفتند. و لولا نفر من کل فرقت منکم طائفه لیتفقهوا فی الدین، مسافرت برای تحصیل علوم دینی، فرا گرفتن معارف حقه، فرا گرفتن علم تفسیر، علم قرآن، علم حدیث و علم فقه. این جزء مسائلی است که در قرآن کریم خدا دعوت کرده است. لذا طلبه از وقتی که قدم برداشت به سوی حوزه علمیه آمد مهاجر الالله است. و در هر مرحله از طلبگی اگر به لقای الهی واصل بشود مشمول این آیه است. و من یخرج من بیته مهاجرا الالله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. کسی که از خانه خودش، از شهر خودش، از روستای خودش بیرون آمد تا علم دین یاد بگیرد، دین شناس بشود، معرفت پیدا بکند در مسائل دینی، در بعد اعتقادات صاحب نظر بشود، متکلم بشود، در بعد اخلاقیات متخلق بشود، طبیب اخلاق بشود و در بعد احکام دین فقیه دینی بشود و با فقه آل پیغمبر آشنا بشه، حلال و حرام را به مردم منعکس بکند. اما در جوانی جان داد و در مسیر علم جان خودش رو باخت. فقد وقع اجره علی الله. و کسی که از خانه بیرون میاد تا برود جلو گناهی رو بگیرد و یا انسانی رو به واجبی وادار کند. کسی از خانه بیرون میآید که برود مریضی رو عیادت بکند. کسی از منزلش بیرون می آید که برود زیارت پدر و مادر بکند. کسی از منزل بیرون می آید برود پولی به مغروزی بدهد و او را از زندان آزاد کند یا نگذارد به زندان برود. کسی از منزل بیرون می آید برود به خانواده ای که نا ندارد آذوقه به اون خانواده برساند. کسی از خانه بیرون می آید که به زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها نائل بشود، به زیارت کربلا می رود، به زیارت امام رضا می رود و در مسیر خدای متعال ملک الموت را برای قبض روح او مأمور می کند. این مهاجره الله است. با هر نیت الهی، نیت ثواب، انسان از خانه بیرون بیاد و در مسیر خدای متعال او رو به لقاء خودش نائل کند، این در مسیر هجرت الله جان داده است، مهاجر الله است. لذا انسان‌های زرنگ و کیس هر وقت از خانه بیرون میان یه نیتی میکنه، حالا که من میخوام برم بیرون، اگه طلبه است برای درس میرود، قربتن الله برود، برای کار خیر میرود، قربتن الله برود. یک نیتی از خدا بخواهید که از خانه بیرون میاید برای دنیا بیرون نیامده باشید، برای خدا بیرون آمده باشید. یا صله رحمی، یا قضاء حاجت مؤمنی، یا اجابت دعوتی، یا علمی، یا دیدار مؤمنی، قربتن الله یا عیادتی، یک امری پیدا کنید که خدا خوشش میاد و به اون خاطر از خانه بیرون بیاید، که نیت شما خدا باشه، این حرکت شما حرکت الله خواهد بود. در آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، خدا چهار دستور رو مقدمه فلاح، پیروزی و نجات و نجاح مؤمن معرفی کرده، آدرس داده. یکی اصبروا، صبر یعنی خودسازی، صبر یعنی مقاومت، صبر یعنی مقابله با بدیها، صبر یعنی مقابله با رذایل اخلاقی. دوم صابروس، یعنی نسبت به دشمنانتون غیور باشید، دشمن رو بشناسید و در برابر هجوم شب و روز شما هم دفاع شب و روز داشته باشید. دشمنان شما قصد نابودی شما رو دارن، اونها شما رو رها نکردن، توطئه دارن، نقشه دارن، دائما برای شما دارن برنامه ریزی میکنن و یک لحظه از شما غافل نیستن. شما چرا از دشمن غافلید؟ هم نفس اماره دائما آتشش روشن است، هم شیطان لحظه ای از شما غافل نیست. و در قرآن قسم شیطان رو برای شما گفته که بیدار باشید. دزدی که کمین کرده منتظر ببینه شما کی خواب میرید، کی در بازه بیاد دارایی شما رو به غارت ببرد. این شیطان قسم خورده لأغوینهم اجمعین، من اینها رو همشون رو بهشون طمع دارم، بنی آدم رو تا جهنمی نکنم دست ازشون بر نمی دارم. شیطان دارید، نفس اماره دارید، امروزم دشمنان اسلام از شما سیلی خوردن. انقلاب شما برای دشمنان شما یک ضربه ای بود که در طول تاریخ چون این ضربه ای رو دریافت نکرده بودن. انقلاب شما ماهیت دشمن را روشن کرد، آسیب پذیری دشمن را روشن کرد، قدرت ایمان را در جهان برملا کرد. و اینکه ما می توانیم، امریکا و قدرت‌های بزرگ هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند، ما می‌توانیم، برای اونها سم قاتل است. اونها بر شما باورنده بودند که شما باید وابسته باشید، شما نمی‌تونید هسته‌ای داشته باشید، شما نمی‌تونید ماهواره با آسمان بفرستید، شما نمی‌تونید دارو خودتون کشف کنید، شما نمی‌تونید بدون مستشاران خارجی خودتون برا خودتون اداره داشته باشید، وزارتخانه داشته باشید، نماینده داشته باشید. در رژیم‌های سابق که وابسته بودن، مردم همین باور رو نداشتن که ما بدون امریکا میتونیم زنده باشیم. مرگ بر چنین عقیده ای که بگوید ما بدون ارتباط با خارج نمیتونیم خودمون رو اداره کنیم، ما ارزه نداریم، ما اراده نداریم، ما مکتب نداریم، ما برنامه نداریم. امام آمد، این انقلاب با هجرت امام به اینجا رسید و بالاترین ضربه‌ای که شرق و غرب خوردن این بود که دین توانست قدرت دینی رو نشون بده و مردم و متدین باورشون بیاد که با دین میتونن نیازهای خودشون رو برطرف بکنن. اگر ما متدین زندگی کنیم، ما نیازی به شرق و غرب نداریم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. خدا وعده صریح داده است که اگر شما ایمان و تقوا داشته باشید، ایمان از لوازمش کفر به طاغوت است. فمن یؤمن بالله و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. کفر به امریکا کفر به طاغوت است، کفر به اسرائیل کفر به طاغوت است، کفر به کفار شرق و غرب کفر به طاغوت است. و ایمان منهای براءت از کفار ایمان نیست. ما باید اینها را به مزبله بفرستیم و ملت‌های خودشون را از دست اینها نجات بدهیم. امام عملاً این کار رو کرد و شهدای ما لبیک گفتند و خون خودشون رو دادند و ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. من یکی دو تا آیه عرض میکنم تا به هجرت فاطمه معصومه که مبدع هجرت‌های علمای ما به قم شده است و این همه برکات به عالم بشریت از این حوزه‌های علمیه که یکی از آثار و برکات عمدهش این باور به این که ما میتوانیم نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، اینها سلاح‌هایی است که دنیا در برابر این به زانو در آمده، به وحشت افتاده و دیوانوار به هر جنایتی دست میزند. اما این سلاح کاریه که آدم بدونه انسان این ظرفیت رو در پرتو ایمان و اسلام و شهادت این ظرفیت رو دارد که هم از نظر معرفت و دیانت دانشگاه ها پایگاه عبادت بشود، در اونجا اعتکاف هایی محقق بشود، گریه ها و عشق هایی از جوان های فرهیخته شما به بارگاه خدا عرضه بشود و هم در بعد علم و جهش های علمی به جای برسیم که ما خودمون غنی سازی اونچنانی داشته باشیم، بتوانیم خودمون راکتورهامون رو دارای برق و انرژی بکنیم، انرژی هامون رو در مسیر سازندگی به کار بگیریم، میتوانیم ماهواره و امثال اینها رو با آسمان بفرستیم. به دست کیا؟ به دست بیدین ها؟ نه، به دست نماز شبخون ها. شهید مصطفی روشن نماز شبخون بود، از خانواده مذهبی بود. شهید شهریاری نماز شبخون بود، گریه کن امام حسین بود. امروز ما راکتورهامون رو و انرژی های اتمیمون رو که در مسیر صلح به کار میگیریم به دست نماز شبخونه های ما اجرا میشود. این میشود نه شرقی نه غربی درست. داروهایی که امروز ایران خودش اختراع کرده، ابداع کرده و رشته های وابستگی رو از شرق و غرب داره کوتاه میکنه. هجرت الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها. هر جا دیدید زندگی بر شما تنگ نامی کنه اونجا را رها کنید، به جای دیگر بروید. لذا وصیت سوم پیغمبر ما هجرت است. این هجرت رو خود پیغمبر عملی کرد. در مکه دینداری مشکل بود، تبلیغ دین با اون عداوت‌های سخت و توطئه کفار قریش به بنبست رسید. پیغمبر با هجرت به مدینه
اونجا توانست حکومت اسلامی تشکیل بدهد، قشون تجهیز بکند، 80 و چند جنگ رو خودش فرماندهی بکند و در تمام جنگ ها پیروز به میدان بیاید. هجرت حضرت امیرالمومنین بعد از پیغمبر از مدینه به کوفه مبدع برکات بود. نهج البلاغه امیرالمومنین حاصل هجرت حضرت امیر علیه السلام است و مبارزه با منافقین داخلی، با قاسطین و مارقین که در جریان فتنه 88 راه امیرالمومنین را ما پیمودیم و انقلاب ما و ولایت ما با قاسطین و مارقین و با نهروانی ها، با خوارج، با اینها مقابله کرد. ناکسین در کار بودند، مارقین در کار بودند، قاسطین در کار بودند. به تبعیت از امیرالمومنین با شورش داخلی مساف دادیم و در جنگ نرم به پیروزی هایی رسیدیم. هجرت ابی عبدالله الحسین از مدینه به کربلا مبدع تحول بود، به انقلاب عاشورا مبدع انقلاب ایرانی ما بود. به این جرأت را به مظلوم داد که از شمشیر ظالم نترسید، خون خودتون را اسلحه بدید. ایمان اسلحه است، خون شهید اسلحه است و خانمان برانداز برای دشمن است و شما از این اسلحه غفلت نکنید. جهاد سلاح شماست، خون سلاح شماست، ایمان جوانهای شما اسلحه شماست. تا جوانهای مؤمن بسیجی دارید در برابر شرق و غرب ایستادن 8 سال و پیروزی کسب کردن. اینو از هجرت امام حسین ما به دست آوردیم. علی ابن مصرزا علیه آلاف و تحییت و ثنا از مدینه به خراسان هجرت کردند. ایران را امام رضا ایران کرده، ایران را امام رضا احیا کرده، ایران را امام رضا عرشی کرده. قدوم مبارک او در هجرت هم در بعد علمی و معرفتی هم در بعد سیاسی پایگاه شد. به دنبال امام رضا فاطمه معصومه به قم آمد. هجرت حضرت فاطمه معصومه اون رابطو هست که در جمله سوم آیه کریمه اسبرو و صابرو و رابطو. رابطو در روایت معرفت الحجه و معرفت الامامه. دنبال امام برید و امام رو محور خودتون قرار بدید. امروز ولایت فقیه تحقق عینی امام مداریه. امامت ذهنی رو، اسلام ذهنی رو امام راحل علیه السلام سر سفره عمجانش فاطمه معصومه سلام الله علیها عملی کرد. هم هجرت به نجف داشت، هم هجرت به پاریس داشت، هم بازگشت و هجرت به ایران داشت. همه اینها از برکات فاطمه معصومه سلام الله علیها است. اون دو جمله آخر حدیث را هم بخوانم و خدمتتون عرض توسلی داشته باشیم که انشاءالله محفل بعدی هم با سخنرانی یکی از مراجع تقلید ختام و مسک خواهد شد در این محفل. و در این حدیث شریف پیغمبر یادمون نره 5 چیز از ما خواستن. یکی این که دائما ما گوش شنوا داشته باشیم، یاد بگیریم، علممون رو اضافه کنیم، معرفتمون رو اضافه کنیم. دوم شنیده هامون رو اجرایی بکنیم، دینمون رو به صحنه بیاریم. دین کتابخانه‌ای به درد ما نمیخوره، دین عملی به کار ما میخوره. امام حقی که به گردن همه عالم اسلام دارن اینه که اسلام منزوی رو به سیاست و مدیریت کشوند، به اسلام جهاد و شهادت را به صحنه آورد، به این اعجاز را به کار بست. طاعت، اجرا. سوم هجرت، در جا نزنید، پیش بروید. اگر هر مذاکره موجب توقف رشد علمی ما، رشد معنوی و فرهنگی ما باشه، این خلاف لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا خواهد بود. جمله بعدی فرمودن هجرت، بعد از هجرت فرمودن بر این که شما متحد باشید، الجمع، با جمعتون جمع باشه. تفرقه سم است، تفرقه خطرناک است. اتحاد سلاحی است که دشمن را به زانو در میاره. الجهاد جمله چهارم پیغمبر است. در سنگرها بشینید، حضور شما فردا در 22 بهمن ادامه جهاد شماست. جهاد شما 8 سال جهاد نظامی بود و در 35 سال شما جهاد نرم، جهاد فرهنگی، جهاد سیاسی داشتید. به این جهاد تا ظهور امام زمان ادامه خواهد داشت. آخریش هم پیغمبر سفارش میکنه دست هم رو بگیرید، پای هم رو نگیرید، حامی هم باشید، از رهبری دفاع کنید، حمایت کنید که رمز وحدت شما، رمز استقلال شما، رمز عزت شما ولایت شماست، رهبری شماست. جهاد شما در حفظ آرمانهای امام و رهبری است. اما من در این مجلس که شما در آستان مقدس فاطمه معصومه مظلومه مهاجره حضرت فاطمه هجرت برای دیدن امام زمانش داشت، هجرت برای تأسیس حوزه های علمیه داشت و این مهاجره است که برکاتش همه عالم امکان رو گرفته و روز قیامت حضرت فاطمه معصومه شفیعه همه اهل نجاته، نه شفیعه اهل قمه. این شعاع وجودی حضرت فاطمه معصومه را میرساند. شما اگه برای خواهر یکی از بزرگان مجلس گرفته باشید، باورتون اینه که برادر در اون مجلس حضور ندارد؟ شما برای عمه یکی از مراجع اگر مجلس فاتحه بپا بکنید، انتظار ندارید اون شخصیت در مجلس عمه جانش حضور داشته باشه؟ این توقع ما بر این است که امام رضا در مجلس شماست. آقا جانمون امام زمان در مجلس عمه شد حضور دارد. چه عمه ای؟ عمه ای که در به در برادرش بود. امام شناسی رو از فاطمه معصومه یاد بگیرید. 1 سال بیشتر نتونست فراق امامش رو تحمل بکنه، از مدینه بیرون آمد با گروهی از سادات که دور عمه جان رو گرفته بودند. دیار به دیار حرکت کردن شاید به خراسان برون و امام خودش رو حضرت رضا رو بتونه زیارت بکنه. در مسیر مشکلاتی مصائبی برای حضرت فاطمه معصومه پیش آمد. عده‌ای از سادات کشته شدن، شهید شدن، داغش بر دل فاطمه معصومه نشست. خودشون هم بریزه شدن، شاید دق کردن در اثر مصیبت هایی که دیدن. مصیبت پدر داشت، مصیبت هجران برادر داشت، داغ سادات جلو چشم خودش بر دلش نشسته بود، مریضه شد، به سوی قم حرکت کرد، پیام داد قمی ها بیایید منو بخوب. خوشا به حال مردم قم. به استقبال رفتن، با چه جلالتی فاطمه معصومه را به قم وارد کردند. اما خوش درختی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. خیلی زود خورشید وجودش غروب کرد. بیش از 17 روز در قم زنده نبود. با این 17 روز با عبادتهاش دل اهل عالم را روشن کرد. بعد از 17 روز قریبانه، محرمی، برادری، پسر برادری کنار بسترش نبودن، براش طبیب بیارن، پرستاری کنن. مردم قم محبت کردن، زنان قم پرستاری کردن. اما آدم که محرم نداره، آدم که کس کاری نداره، خیلی رقت باره. مرگ در قربت، بی بی عالم قریبانه جان به جان آفرین تسلیم کرد. شنیده اید؟ همه ی کارا رو کردن، اما حالا قبر آماده است، میخوان جنازه رو به داخل قبر ببرن. خدایا کی باید این جنازه رو بگذارد؟ یه وقت دیدن دو سوار نقابدار رسیدن، از مردم و قمگویا تشکر کردن، فرمودن این جنازه مربوط به ماست. یا علی ابن محسن رضا، برای دفن خواهرت خودت آمدی، اما موقع دفن مادرت فاطمه زهرا علی کسی رو نداشت. در دل شب غریبانه جنازه نحیف فاطمه رو آورد، پیغمبر تنهاش نذاشت، دو دست پیغمبر ظاهر شد که حضرت امیر گفتن امانتی که به من داده بودی بهت برگردوندم، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله ملقن سلاسن بلا غزلن ولا کفن. حسین جان کفنت کو؟ لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. و السلام علیکم و رحمت الله.